خیلی متشکر هستم از این که دعوت کردین من بیام با این جمع خیلی خوب دوستانه صحبت بکنیم. اول قبل از این که فیلم ببینیم، من یک فیلمی درست کردم، یک فیلم تجربی از یکی از کارهای برتون برشت. قبل از این که این فیلم ببینیم، من میخواستم چند نکته رو یادآوری بکنم. یکی این که اولا سوال این که چرا برتول برشت؟ چرا من علاقمند هستم به برتول برشت؟ برتول برشت همون جوری که اطلاع دارین یکی از نمایش نام نویسان، شاعران، یکی از کسانی که پایه‌گذار به حساب یک تئاتر جدید در دنیا هست بوده. ولی چیزی که من بیشتر نزدیک به برتول برشت کرد اون نگاه علمیش به کار هست، به کارهای اجتماعی هست. نگاه علمی هم منظور من این استش که همیشه توی کارهاش که نگاه بکنین سوال ایجاد میکنه، یعنی برای تماشاچی، برای کسی که داره کار رو میبینه سوال مطرح میکنه و بعد جواب اون سوال رو هم میذاره به عهده تماشاچی. یک چیزی داره به حساب یک کانسپتی هست تو کارهای برشت و اونم این هستش که میگه اون چیزی که داره اتفاق میفته مهم نیست، یا اونقدر مهم نیست، چرا داره اتفاق میفته مهمه. به خاطر همینم هست که خیلی مواقع اون چیزی که داره اتفاق میفته از قبل به تماشاچی میگه، یعنی تماشاچی در جریان هست واقعا چه اتفاقی داره میفته. اینی که تماشاچی بیشتر با فکرش نگاه میکنه کار رو و تجزیه تحلیل میکنه که چرا داره این اتفاق میفته. این نگاه برش برای من خیلی جالب بود، یعنی یه نگاهی است که خیلی علمی است. تو علم ما هم این کار میکنیم، یعنی همیشه observation هست، questioning هست و اینجوری هست، step wise میریم جلو به حساب یک مشکلی رو بررسی بکنیم یا حلش بکنیم. سوال دوم این هستش که چرا جویش وایف رو من انتخاب کردم، چرا این نمایشنامه رو انتخاب کردم که فیلمش بکنم. اولا این یه کار خیلی تازه است، یعنی در دنیا تا حالا هیچ کسی هیچ کدوم از کار برشت رو فیلم نکرده، بنابراین یه کار خیلی تجربی هست، یه کاری است که ما اومدیم تجربه بکنیم ببینیم که آیا میتونیم اون طرز تفکر و تکنیک برشت رو اینجا پیاده بکنیم، اجرا بکنیم تو این کار یا نه. چرا جویش وایف؟ به خاطر اینکه یکی به خاطر اینکه اون زمان جویش بودن یک انگ بود، یک مارک بود برای یه حکومتی که حکومت فاشیستی هست و یکی از مارک هایی بود که استفاده میکرد که بتونه مردم رو جدا بکنه از هم، تحت فشار بذاره و مشکلات و مسائل درست بکنه. و من فکر کردم که این کانسپت خیلی کانسپت جهانی هست، یعنی یه چیزی نیست فقط به حساب مختص یک مذهب خاص یا یک گروه خاصی باشه. به خاطر همین هم بود که اسم اون اصلی نمایشنامه رو عوض کردم، کردم جودیت. جودیت در واقع کاراکتر اصلی جویش وایف هست که تو این فیلم هم کاراکتر اصلی فیلمه و خواستم باشه جودیت که یک معنای وسیع‌تری پیدا بکنه، یعنی میتونه هر انگی، هر حکومتی به هر گروهی یا هر کسی میزنه، چه انگ مذهبی هست، چه انگ ایدئولوژی هست، چه انگ طرز تفکر هست، انگ نژادی هست، هر چی که هست، این مسئله مهم به حساب کار برشت است. و علت اینم که برشت اون مسئله جویش رو انتخاب کرد برای اینکه اون موقع اون مسئله خیلی مسئله مهمی بود و بنابراین توی اون سالهایی که به حساب برشت داشت این کار رو مینوشت با اون انگو، با اون مسئله درست به حساب شروعش کرد. اینه که اسم نمایشنامه رو ما اسم فیلم گذاشتیم جودیت. چرا جودیت؟ اصلا خود جودیت چیه؟ اگه اطلاع داشته باشین جودیت یه کاراکتر به حساب تخیلی هست، فیکشنال هست، مال قرن پنجم. در اون زمان جودیت یه زنی بوده که مملکتش تحت تصرف دشمن هست و بعد این به خاطر اینکه مملکت خودش رو نجات بده و جامعه خودش رو نجات بده از زیر اون حساب استثمار، کاری که میکنه این هست که به اون فرمانده گروه دشمن نزدیک میشه و نزدیک شدن به اون فرمانده دشمن و اعتمادش رو جلب کردن یک شب که اون فرمانده مست هست و فکر میکنه میخواد با این هم خوابه بشه، این سر فرمانده رو میبره و بعد سر فرمانده رو میاره برای به حساب آدمایی که مملکت خودش بودن یا اون چیز خودش بودن، و دشمنها اون سربازا وقتی میبینن که فرمانداشون کشته شده چیزشون از دست میدن، و اونای دیگه هم که تحت چیز بودن، تحت استثمار بودن، یه قوتی میگیرن، قدرتی میگیرن، خلاصه یه مبارزه اینجوری میکنه. من فکر میکنم البته هیچ جا نوشته نشده، ولی برشت این اسم رو با دلیل انتخاب کرده برای این کاراکتر، به خاطر اینکه این کاراکتر توی هم فیلم هم این نمایشنامه که ما ببینیم یه کاراکتری هستش که پشت پا میزنه به همه چیزهایی که داره و میتونه به حساب لاکچری زندگی باشه براش، فقط به خاطر اون آیسولیشن، به خاطر اون مارکی که خورده، به خاطر اون انگی که خورده، و حالا پشت پا میزنه و خودش میخواد جدا بکنه از اون مسئله. این شکلیست که این مبارزه میکنه، هر کس میتونه به هر شکل دیگه‌ای مثلا این مسئله رو برخورد بکنه. بنابراین این بود که ما اسم فیلم گذاشتیم جدید. اگه لطف کنید اسلاید بعدی همون اینتر رو بزنین. آره، بعد یه چیزی که باز هم خیلی مهم هست قبل از اینکه فیلم رو ببینیم، اون مسئله یه کانسپت اپیک تیاتر هست. اپیک البته به فارسی به معنی حماسی هست، ولی اون چیزی که برش ازش استفاده میکنه اصلا اون معنی رو نداره. من ترجمه‌ای که من کردم برای اپیک علمی روایتی است، یعنی یک نگاه علمی و در ضمن روایتی، یعنی داره یک داستانگویی میکنه. و خود برشت میگه درست مثل این است که یک اتفاقی افتاده، من میام اون اتفاق رو برای شما تعریف میکنم و حالا میذارم به عهده شما که فکر بکنین که چرا اون اتفاق افتاده، چطور میتونست که نیفته، یا چطور میتونست یه جوری دیگه اتفاق بیفته و اینا. بنابراین این چیزیست که کار بساب بریک رو متمایز میکنه از کارهای دیگه. و این مسئله اون کانسپت اپیک هم توی موضوع کارهاش هست، هم توی فرم، تو فرم بساب اجرا، چه اجرای صحنه‌ای باشه، تئاتر باشه، چه این که میگم یه چیز تازه است، ما داریم تجربه میکنیم تو این فیلم به حساب ما اومدیم اون فرم رو استفاده کردیم. اگه اسلاید بعدی رو نشون بدید، اینجا یه مقایسه خیلی کوچیکی هستش بین جویش وایف و جودیت. همونجور که ملاحظه میکنیم از نظر استایل که نگاه بکنیم، خود نمایشنامه رو برشت در سال بین سال 1934 و 1935 نوشته. درست 1933 هیتلر به قدرت رسیده، 34-35 توی اون بهبوه و توی اون زمان است. و یکی از نمایشنامه هایی است که توی یک مجموعه است به اسم ترس و نکبت رایش سوم، Fear and Misery of the Third Reich. بنابراین موضوع نمایش ما خودمون از همینجا میگیریم که اون چیزی که باعث جدایی میشه، باعث انگ میشه، باعث نمیدونم مارکس دادن میشه، اون ترس و نکبتی است که تو اون زمان حاکم هست. ولی نمایشنامه رو به فرم اپیک برش ننوشته در اون زمان، و ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم اینو ادپتش کردیم، اون نمایشنامه رو که به فرم اپیک نیست، حالا میخوایم به فرم اپیک اجرا بکنیم. یعنی اون تکنیک هایی رو استفاده بکنیم که برشت میگه تکنیک های فاصله گذاری در جمع. فاصله گذاری به این معناست که بازم برشت معتقد هست و ما وقتی توی یک جریانی هستیم بحران ها رو کمتر میبینیم، کمتر متوجه میشیم، ولی وقتی از دور نگاه میکنیم اون بحران ها رو بهتر میبینیم. این مسئله فاصله گذاری یعنی این، یعنی فاصله بگیریم از اون جریانات، از اون اتفاقاتی که داره میفته و سعی بکنیم اونو بهترش ببینیم. به خاطر همین هست که تو کاراش هم ما فاصله میگیریم با اون موضوع نمایشنامه یا موضوع فیلم که داستانش از قبل میدونیم چی هست و نگاه میکنیم حالا چرا داره این اتفاق میفته. و توی اینجا ما اومدیم اسکرین پلی که نوشته شده در واقع از اون اپیک استایل استفاده بکنیم. کاراکترها رو نگاه بکنید توی نمایشنامه. چند نفر از شما نمایشنامه جویش وایف اصلا خوندین یا اجراشو دیدین؟ میتونم سوال کنم؟ خب توی نمایشنامه، تو اون اوریجینال فقط دو تا کاراکتر بیشتر نیست، یکی جودیت هست، یکی هم شوهرش هست. و جودیت تمام به حساب بار نمایشنامه روی جودیت هست و تلفن هایی که جودیت میکنه، صحبت هایی که میکنه با دیگران، ما فقط صدای جودیت رو میشنویم، بنابراین اون طرف خط رو نمیدونیم کی هست یا چی داره میگه. توی فیلم ما اومدیم اینو عوضش کردیم. یعنی توی این فیلم که شما ملاحظه میکنین در واقع جودیت که صحبت میکنه اون طرف خط ما میبینیم و من بیشتر خواستم اون اینتراکشن بین این آدم ها رو بیشتر نشون بدم. سعی کردم کاملا وفادار بمونیم به کانسپت نمایشنامه، به اون موضوع اصلی نمایشنامه. اون اصلا تغییر ندادیم، همه حرفایی که زده شده تو نمایشنامه اصلی اینجا هم هست، ولی توی فیلم یه چیزای اضافه شده و اون اضافه هم جوری کردیم که به اون کار اصلی کار به حساب لطمه نخوره. بنابراین شما اون کاراکترهای دیگر هم ما کرییت کردیم، اون کاراکترهای دیگر هم در اینجا میبینین. ستینگ نمایشنامه هم همونجور که ملاحظه میکنید اون اسلاید آلمان هست، مارچ 1935، یه بعد از ظهر که نمایشنامه شروع میشه. ما ستینگ کردیم میتونه هر جا باشه، هر زمانی باشه و هر تاریخی باشه، یعنی هیچ محدودیت زمانی و مکانی نداره به خاطر همون به ساب کانسپت جهانی بودنش. یعنی اون مسئله فشار و ترس و نکبت و این چیزایی که به ساب باعث میشه یک فردی پشت پا بزنه به چیزایی که تا حالا داشته یا داره باش زندگی میکنه و حالا یه زندگی دیگه بکنه، الان اون مسئله همه جا ممکنه باشه در هر شرایطی و در موردی. بنابراین این رو هم چیزی بودی که ما عوض کردیم. اسلاید بعدی. بعد در رابطه با اوپنینگ نمایشنامه خیلی ساده است. وقتی نمایشنامه که شروع میشه ما ببینیم که جودیت داره بسته‌بندی میکنه، میخواد شهرش و مملکتش و خانواده‌اش و زندگیش همه رو ترک بکنه بره، و علت اینم که میخواد ترک بکنه بره این هستش که همون مسائل بیرونی هست. و یه چیزی رو که قبلا اینه به شما بگم، عرض بکنم که نمایشنامه جویش وایف بعد از نمایشنامه نن دلاور برشت و همینجور دایره گچی قفقازی برشت بیشترین اجراها رو در دنیا داشته، بیشترین اجراها رو، و هیچ کدوم این اجراها نیومدن اون مسئله فشار درونی جودیت رو هم بازگو بکنن، نشون بدن. یعنی جودیت فقط تحت فشار از بیرون نیست، از حکومت نیست، ساپورتی هم از خانوادش نداره، از شوهرش نداره، از دوستای که با هم دارن به حساب زندگی میکنن، رفت آمد میکنن، از اونا هم نداره. یعنی تمام این فشار هاست که باعث میشه این بکنه و از آلمان بره، با توجه به اینکه یه زن خونه‌دار هست، هیچ فاینانشیالی، هیچ ساپورتی نداره، شوهرش یه آدم خیلی پولدار، جراح خیلی معروف و موقعیت خیلی خوبی داره، زندگی خیلی خوب، نوکر و کلفت و همه این چیزا، ولی همه اینا رو داره ول میکنه بره به خاطر اون فشارهایی که الان هست و این تصمیمی که گرفته. فون کانورسیشن‌هاش هم همونجور که عرض کردم ما میبینیم، میشنویم اون طرف خط کی هست. فون اوردر، اون چیزی که تو نمایشنامه هست با اون چیزی که تو فیلم هست یه مقدار فرق میکنه، اون اوردر فون کالایی که جدید میکنه. من سعی کردم از اون اوردری استفاده بکنم که خود برشت برای اولین بار وقتی میخواست این نمایشنامه رو در نیویورک اجرا بکنه از اون اوردر استفاده کرد، به خاطر اینم که فکر کردم 100% یه منظوری داشته که این اوردر رو تغییر داده. بنابراین گفته اولین باشه، این باشه، این باشه. وقتی فیلم شما ببینین خودتون متوجه میشین، بعد میتونیم سوال بکنیم. من فکر میکنم بیشتر از این وقتتون نگیرم، اجازه بدیم که فیلم رو ببینیم. بعد از فیلم هر سوالی هست من در خدمت شما هستم و جواب میدم. خیلی متشکرم.